بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ربنا آتنا نگاهش را که هوایم دوباره بارانیست. السلام علیک یا دریا که دلم بیقرار توفانیست. این فی خلق تو خدا هم مست، روح حیران فرشته ها هم مست. این فی خلق تو زمین مبهوت، زیر یک آسمان پریشانیست. و از شمس پیش تو تاریک، و از البحر از تو در جوشش، و از القلب من که می پرسند به کدامین گناه قربانیست. از می انما ولی مستم، در هوای هوالعلی هستم. از شراب انتحور چشمانم، شب می خانم چراغانی. اشهد ان هرچه دارم تو، و قنا من عذاب نارم تو. آه یا ایها العزیزم، آه توشم این غزل که میخوانیست. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آغاز ولایت امام عصر ارواحنا فدا، انشالله مبارک هممون باشه و انشالله بتونیم در مسیر حب اهل بیت و محبت امام زمان علیه السلام همه ما گام برداریم. خیلی خوش آمدید حاجی امیر باقری. سلام علیکم و رحمت الله. امروز خدمت شما هم تبریک میگم و خیلی هم خوش آمد عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و تبریک دارم و امیدوارم خدا متعال این روز رو بر همه مبارک قرار بده.
ان شاء الله امروز برای همه پر برکت باشه. قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشم، من یادآوری بکنم طرح روکاژهای ماندگاری روز چهارشنبه مطرح کردن. طرح خیلی خوبی بود، ظاهرا با استقبال خیلی زیاد بیننده های خوبمون هم مواجه شد. آقای ماندگاری پیشنهاد کرده بودن حاجی امیر باقری که به مناسبت ایام میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم، حالا هر کس هر چقدر توان داره، بتونه روز میلاد نبی مکرم اسلام رو تکریم بکنه و تبدیل به جشنمون بشه، که این اتفاق بسیار مبارکی است. منتها حداقل پدر و مادرها، والدین دانش آموزان عزیز، یک جعبه شیرینی بگیرن و این رو بدن به بچه‌هاشون که ببرن به مدارس و انشالله کام همه شیرین بشه. و ما خواهش کردیم برای که این طرح منسجمی بشه، دوستان خوبی که این اقدام شایسته رو میکنن حتما برای ما پیامک بکنن، هم نام مدرسه و نام شهرشون رو برای ما پیامک بکنن که انشالله بتونیم به یک رقم بالایی دست پیدا بکنیم و انشاءالله این تکریم که شاید بخشی در واقع از این جشن بزرگ باشه به صورت شایسته اتفاق بیفته. 20303 هم شماره پیامک ماست، نام شهر و نام مدرسه رو پیامک بکنید. حاجی امیر باقری، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. فکر می‌کنم بحث هفته گذشته رو قرار هست که دوستان بشنون ادامه مباحث هفته گذشته. اگر خاطر شریف دوستان باشه، حاجی امیر باقری در مورد شؤون نبی مکرم اسلام صحبت کردن و اشاره کردن که ایشون فضل الله هستن و نعمت خداوند متعال برای همه ما. بس شاید جا داشت که بیشتر در موردش صحبت بکنیم و وعده دادیم که انشاءالله این جلسه خدمت شما باشیم و خدمت بیننده های خوبم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. اشاره کردیم که در قرآن القابی برای وجود مقدس نبی اکرم و اسمائی است. یکی از اسامی که با این اسم حضرت یاد شدن فضل الهی است که خدای متعال بر همه بندگان جاری کرده. نمی‌دونید فضل یعنی اون نعمتی که ما استحقاقش رو نداریم، فوق استحقاق خدای متعال عطا کرده، از او تعبیر به فضل میشه. اکثر مواقفی که در قرآن از حضرت با فضل الهی یاد شده نسبت به خصوص مؤمنین متعدده. یکی اونجایی بود که خدای متعال بحث از برکات قرآن برای مردم میفرمود که یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین، که از کریم اشاره به چهار مرتبه از هدایت قرآن هست. بعد خدای متعال میفرماید این قرآن با این وسعت و عظمت و این همه نعمت هایی که بر سر سفره هست، قل بفضل الله و برحمته، این نعمت از فضل الهی بر شما جاری شده، از رحمت الهی است. فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون، تمام نشاط شما باید به همین نعمتی باشه که خدای متعال با فضلش بر شما جاری کرده. این کتاب الهی رو متمسک بشید، از همه اون چه دیگران به اون متمسک میشن و جمع میکنن، سرمایه کتاب الهی و قرآن برای شما ارزشمنده. در روایت این فضل و رحمت رو تفسیر کرده به وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین، یعنی حقایق قرآن اگه بر شما نازل میشه به واسطه وجود مقدس نبی اکرم و معلمین این کتاب که اهل بیت علیهم السلام هستن، این حقایق بر شما جاری میشه. لذا حضرت اون جریان فضل الهی است که واسطه نزول قرآن و این کتاب خدا بر ماست، نعمتی بالاتر از این نیست. دوم، آیه سوره احزاب رو اشاره کردیم که در اونجا خدای متعال اشاره به بعضی از مقامات خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده یا ایها النبی انا ارسلناک، که عرض کردیم تو این سوره هفت خصوصیت از حضرت اشاره شده. مقام نبوت حضرت که درهای غیب با او باز میشه، اخبار عالم غیب با این نبوت به ما میرسه، و رسالت حضرت که مأموریتی است از طرف خدای متعال برای اینکه ما رو با خبر کنن از اون غیبی که نسبت به او بی خبر هستیم. انا ارسلناک شاهدا، ایشون مقام شهادت دارن، شاهد بر همه امتها، حتی بر انبیا هستن، ظاهر و باطن همه رو میبینن، و این شهادت مقدمه شفاعت و دستگیری در همین دنیا و عوالم آخرت است. و این وجود مقدس علاوه بر اینکه شاهد بر ما هستن، شاهد بر همه هستی هستن، و لذا قبل و بعد و عوالم قبل و بعد رو میبینن، لذا مبشرن و نذیرن و ما بشارت میدن و انذار میکنن، به خاطر اینکه شاهدن، هم ما رو میبینن، هم آینده ما، گذشته ما، مخاطراتی که ما رو تهدید میکنه و خیراتی که در انتظار ماست و بشارت میدن. اشاره کردیم همه بشارت های قرآن نسبت به توحیده، همه انذار های حضرت هم نسبت به شرک، حضرت معلم توحیده. و داعیا الالله به اذنهی و سراجا منیرا، خدای متعال شما رو داعی الالله قرار داده، دعوت کننده به سوی حضرت حق هستید. این دعوت صرف لفظ نیست که پیامبر با لفظ بخوان ما رو دعوت بکنن، بلکه وجود مقدسشون خودشون جذب حضرت حق شدن و همه وجودشون دعوت و فراخانه، و بعدم با زحمت و بلایی که تحمل کردند ما رو به سوی خدا فرا میخونن با شفاعتشون، که شاید قبلا اشاره کردم که یه نمونش عاشوراست. حضرت برای اینکه ما رو دعوت کنن به سوی خدای متعال، این بلای عظیم رو تحمل کردن که ما در میدان محبت خدا قرار بگیریم. و جالب این است که داعیا الالله به اذنه، حضرت داعی هستن که به اذن خدا خدای متعال دعوت میکنن. در واقع دعوتشون دعوت خود خدای متعاله. چون میدونید ما اگر به سمت خدای متعال حرکت میکنیم و هدایت میشیم، خود او ما رو دعوت کرده و خود او ما رو هدایت کرده. همه هدایت ها هدایت خود اوست.
همون گونه که در مورد شفاعت میگوییم به اذن خداوند متعال، باز مشابهی رو در اینجا هم میتونیم
هم به اذن همی که بالاتر هستن، دعوت خود خدای متعال هست. ببینید اصل دعوت از اوست. به که عرفت که و انت دللتنی علیک، در دعای ابو حمزه در سحر ماه رمضان امام سجاد به ما تعلیم کردن که توجه به این مطلب پیدا کنید تا امیدوار بشید. به که عرفت که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، من تو رو با خودت شناختم، تو من رو به سوی خودت دعوت کردی. اگه من سحر ماه رمضان پا میشم تو رو صدا میزنم، این دعوت توست، فراخان توست، جذبه های توست که ما رو بیدار کرده. همه ملائکه که ما رو صدا میزنن، اینا دعوت خداست. الا مستقلا هیچ کسی ما رو به سوی خدا دعوت خود اوست که همه عالم رو به سوی خودش دعوت میکنه. منتها این وجود مقدس نبی اکرم توی یه مقام است که و ما رمیت از رمیت، همه کاراش آهنگ خدایی دارد. دعوت هم که میکنه در واقع دعوت خداست. لذا داعی الله و داعیا الالله به اذنه. و اون وقت برای اینکه ما رو به سوی خدا فرا بخواند، مسیر بندگی و مسیر توحید مسیر نور هست. خدای متعال چراغی رو روشن کرده که در مسیر با این چراغ، با این چراغ هدایت ما راه خدا رو ببینیم. در واقع این همون هدایت خداست که در وجود ایشون تجلی کرده. و داعیان الله به اذنهی و سراجم
منیرا.
حالا این خصوصیات در جاهای دیگر قرآن مفصل توضیح داده شده، من به همین حد اکتفا میکنم. غرضم این قسمت بود. خدای متعال وقتی این فضائل رو برای این وجود مقدس بیان میکنه که شما شاهد بر همه عالم هستید، آمدید مردم رو با مخاطراتی که اونا رو تهدید میکنه آشنا کنید، نعمتهایی که در انتظارشونه بهشون بفهمانید در غفلت به سر نبرن، و بعد اونها رو با همه وجود خودتون به سوی خدا فرا میخوانید، فداکاری میکنید که مردم به خدا برسن، تحمل بلا میکنید، خود شما چراغی هستید پیش روی مردم که راهشون رو تا خدا بهشون نشون میدید، بعد میفرماید که بشر المؤمنین و ان لهم من الله فضلا کبیرا، به مؤمنین بشارت بده که از جانب خدای متعال فضل کبیری شامله حال اونها شده. این فضل کبیر شاید همین وجود مقدس است که خدای متعال با فضل خودش این نعمت رو بر ما ارزانی داشت. البته این روشنه، خدای متعال این وجود مقدس رو برای ما خلق نکرده، ما بر او خلق شدیم. لولا کلمه خلقت الافلاک، بعضی به عکس میگن، میگن خدا انبیا رو برای ما آفرید. نه، انبیا رو برای ما نیافرید، مأموریتی که بهشون داد برای هدایت ما بود از طرف خدا. این خودش مهمه دیگه که این وجودهای مقدس بعد از اینکه همه مراحل رو طی کردند و رسیدند و بین اونها و خدای متعال حجاب و پرده ای نبود، دوباره به اذن الهی، به فرمان الهی برگشتن که بیان حالا ما جامونده های از قافله رو به خدای متعال برسونن.
ولی تفضل و نعمت که برای ما بوده دیگه.
بله، اون که اون چه که نعمت است این است که خلاصه این وجود مقدس رو فرستاده به سراغ ما، این چراغ رو نازل کرده تا خانه های ما رو هم روشن کنه، قلوب ما هم روشن کنه، و الا اصل وجود اون مقدس رو خود وجود مقدس نبی اکرم رو خدای متعال برای خودش آفریده و همه مخلوقات رو برای او آفریده. این هست نمودید انتل مراد و انتل مرید که کتاب ایشون در روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که خدای متعال به ایش میفرمودن انتل مراد، اگر من همه عالم رو آفریدم هدف آفرینش تو بود، و انتل مرید و همه عالم هم به تو سپردم، اراده من از طریق مشیت تو در عالم جاری میشه به اذن الله. بنابراین این وجود مقدس اصل وجودش برای ما نیست، ولی همینقدر که حاضر شد خدای متعال رو فرستاده بیاد بعد از اینکه عوالم رو طی کرده دوباره بیاد رو به ما و ما رو ببره، این بزرگترین نعمتی است که خدای متعال به ما ارزانی داشته.
حالا این نکته رو میباوری حضرت فضل خداوند متعال هستن و نعمت خداوند، چگونه می شود که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شود نعمت؟ یعنی چی؟
حالا این الان عرض می کنم. ببینید حالا خوب شد فرمودید من آیات اون طرفم بخونم. آیات متعددی در قرآن داریم که صحبت از نعمت الهی است، اونم آلاء و نعم عظیم الهی و نعمتی که خدای متعال تو قیامت ما رو بازخواست میکنه نسبت به اون نعمت. ذیل همه این آیات تقریبا روایاتی آمده که این نعمت به نبی اکرم و اهل بیت تفسیر. من حالا بعضی از این آیات رو میخونم، بعضی از این آیات قرآن رو. یکی همین آیه معروف سوره مبارکه تکاثر هست که خدای متعال میفهمد شما به تکاثر در دنیا مشغول بودید، ولی ما روز قیامت نتسألون یوم اذن عن
نعیم،
از نعمتی که به شما دادیم سوال میکنیم که چرا به جای اینکه دنبال شکر این نعمت حرکت بکنید، قدر این نعمت رو بدانید، دنبال هم افزایی در دنیا بودید، می‌خواستید کتاباتون رو زیاد کنید، پولتون رو زیاد کنید، خانه‌هاتون رو بزرگتر بکنید، از این نعمت غافل بودید. اونجا روایت متعددی داریم فرمود نعیم ما هستیم، نعیم محبت نبی اکرم و اهل بیتش است، نعیم ولایت نبی اکرم، روایت متعدد و فراوانه. حالا تعابیر متعددی هم هست که در ذیل این آیه شریف آمده. من یه روایت رو بخونم که روایت معروفی است. امام رضا علیه السلام فرمودن که خدای متعال تو دنیا نعیم حقیقی قرار نداده. وقتی یکی از علمای حاضر در مجلس، علمای عامه، سوال کرد از حضرت که این نمیسازه با آیه قرآن، خدای متعال فرموده لتسألون نیوم ازن ان نعیم، مقصود همین آب گواراست دیگه، پس چی مقصوده اگر این مقصود نیست؟ حضرت فرمودن شما این رو میگید، بعضی میگید آب گوارا، خواب شیرین، غذای لذیذ، اینا نعمتایی است که خدای متعال
در ظاهری
ما رو نگه داره تو قیامت. یکی یکی سوال میکنه. فرمودن این جدم امام صادق، پدرم از پدر بزرگوارشون امام صادق نقل کردن که وقتی این حرف زده شد ازت غضب کردن. فرمودن چیزی که بر شما قبیحه به خدای متعال نسبت ندید. خدای متعال ما رو آفریده با این نیازمندی ها، بعدم ما رو اداره میکنه، بعد اون وقت ما رو نگه میداره از اینها سوال بکنه، این درست نیست. گفتن آقا پس اون نعیمی که خدای متعال سوال میکنه چیه؟ فرمود نعیم ولایت ماست. این نعمت رو خدا بازخواست میکنه و نسبت به تخلف او از هیچ کسی نمیگذره. میدونی حتی از ترک اولای انبیا هم نگذشته. در روایات دیدی ترک اولای انبیا، انبیا گناه ندارن در مکتب اهل بیت، معصومن. ولی ترک اولاست، ترک اولا ما نمیفهمیم چیه. مثل حضرت یونس در شکم ماهی گرفتار شده، حضرت آدم حبوط کرده 200 سال گریه میکرده طبق بعضی نقلا، فرمودین ترک اولا همش ترک اولای در امر ولایته. این نعمت خدای متعال نه به کسی به زور میدهد، فرمود خدای متعال دنیا رو به همه میده، ولی نعمت معرفت و ولایت ما رو فقط به اونایی که دوستشون داره میده. و این نعمت از اون چیزایی است که ترک اولای در رو هم خدای متعال بی مجازات بی مؤاخذه نمیگذاره. ترک اولا هم کنی مؤاخذه میشی، بازداشت میشی. خب این نعمتی که خدای متعال داده چرا نعمت است؟ حالا این الان عرض میکنم. باز روایات دیگه تو همین زمین، آیات قرآن فراوان دیگه ای داریم که نعمت رو به نبی اکرم و اهل بیت تفسیر کرده. از جمله این آیه مبارکه سوره لقمان هست، آیه 20، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال فراوان نعمتاشو بر شما ارزانی داشت، فروریخ از عالم بالا نعمتهای ظاهری و باطنی. روایات متعدد اینجا داریم که تفسیر کرده، منتها این تفسیر یه مقدار توضیح میخواد. فرمود اما نعمت ظاهره، نعمت ظاهری که خدا به شما داده که همه میبینن و هیچ کس پوشیده نیست این نعمت، فهو نبی، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نعمت ظاهری هستن. و ما جاء بهی من معرفت الله عز و جل، اون چه که حضرت با خودش آورده که معرفت خداست، ایشون سرچشمه معرفتن. قبلا اشاره کردم هیچ پیغمبری توحید رو در نیافته الا از ناحیه ایشون، هیچ ملک مقربی به معرفت الله نرسیده الا از ناحیه ایشون. خدای متعال حقیقت توحید رو به ایشون داده و بعد ما بقی مهمان ایشون هستن. فرمود معرفت الله عز و جل و توحیدهی، اون توحیدی که نبی اکرم با خودشون آوردن، این نعمت آشکاره که نعمتی بالاتر از این دیگه نیست. فرمودن و اما نعمت الباطنه، اون نعمت باطنی که خدای متعال به شما ارزانی داشته و بهتون لطف کرده، فولایتنا اهل البیت، اهل البیت و عقد مودتنا، عقد مودت ما، انا گره خوردن و پیوند، عقد و مودتنا، پیوند خوردن ما، مودت ما و ولایت ما، این نعمت باطنیه. حالا یه مقداری البته باید این رو توضیح بدیم که یعنی چی. ممکنه کسی اینجوری به ذهنش بیاد که پس نعمت ولایت از نعمت نبی اکرم و توحید مهمتره، این ظاهر اون باطنه. نه اینجوری نیست. ببینید این ولایت اهل بیت همون ولایت اللهه. ما برای اهل بیت چیزی جدای از نبی اکرم قائل نیستیم، کما اینکه برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جدای از حضرت حقی شأنی قائل نیستیم. حضرت به اون تف گفتن منو بیشتر دوست داری یا پدرت رو؟ عرض کرد شما رو یا رسول الله. فرمودن منو یا خدا؟ عرض کرد یا رسول الله من شما رو برای خدا دوست دارم. نحن میکنید قصه اینه، ما چیزی برای دستگاه نبی اکرم، برای حضرت حق قائل نیستیم و برای ائمه چیزی غیر از نبی اکرم قائل نیستیم. لذا ما بیوت ائمه رو بیوت نبی اکرم میدونیم. دم حرم امام رضا که میشتیم میگیم اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت، من در یکی از خانه های پیغمبر تو ایستادم، میخوام به من اجازه بدی داخل بیت النبوه بشم. در واقع هر خبری تو خانه ائمه است همون نبوت نبی اکرمه که به اونها علمش رسیده، قرآنه که علمش رسیده، معارف نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس ببینید اگر گفته میشه نعمت باطنی ولایت ماست، معناش اینه که باطن این نعمت، همین نعمتی که شما میبینید که نعمت نبی اکرمه، همین نعمتی که نعمت دعوت به توحید و معرفت الله، یه ظاهر داره با یه باطنی. باطن همین نعمت ولایت ماست، باطن این چیزی که نبی اکرم آوردن ولایت خودشونه. لذا ما با ولایت نبی اکرم است که به خدای متعال میرسیم. ظاهر نعمت همین است که میبینید، باطن نعمت ولایت خودشونه که ولایت خود نبی اکرم، که خود ولایت الله چیزی جز
خود ولایت ها یا شعاعی از اون ولایته،
شعاعی در روایت است ولایتنا ولایت الله، یعنی ولایت اللهی که بر عالم جاری میشه از طریق معصوم جاری میشه. البته ولایت خدای متعال بر خود نبی اکرم و اهل بیتش اون چیزیست که از افق فهم ما خارجه. این همونیست که ان امرنا صعب مستصعب، فهم معارف ما، مقامات ما، امر دشواریست که هیچ پیغمبری، هیچ نبی مرسلی، هیچ پیغمبر بزرگی، هیچ ملک مقربی، هیچ مؤمنی او رو نمیتونه درک کنه. اون همون سریست که بین خودشون و خدای متعال فرمود یا علی مرا جز خدا و تو نشنا، تو را جز خدا و من کسی نشنا، خدای متعالم جز من و تو کسی نشنا. اون مقام رو ما نمیفهمیم. ولی ولایت خدای متعال وقتی میخواد بر ما جاری بشه از طریق نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جاری میشه. پس ببینید هم نعمت ظاهری نبی اکرم هم نعمت باطنی. نگیم باطن چیزی در عرض نبی اکرم ایشون ظاهرن و اصل است، اون نعمت باطنی. لذا من یه روایت لطیفی رو خدمتون تقدیم کنم، روایت چون شیرینه میخونم دیگه. روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم است، از جابر میفرماد که کسی آمد محضر امام باقر علیه السلام از همین آیه سوال کرد و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. حضرت فرمودن نعمت ظاهری وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، فهو النبی و ما جاء به من معرفت الله عز وجل و توحیده. این معارفی که آوردن، توحیدی که با خودشون آوردن، این نعمت ظاهری است. و اما نعمت الباطنه فولایتنا اهل البیت و عقد مودتنا. فرمود ولایت ما بعد مودت ماست. بعد فاعتقد بالله قوم هذه النعمه از ظاهر و الباطنه. بعضی هم به این نعمت باطنی گره خوردن هم به این نعمت ظاهری، نبی اکرم و ظاهرن و باطنن قبول کردن. و اعتقدها قومون ظاهرتن ولم یعتقدوها باطنن. بعضی ها ظاهر نبوت نبی اکرم رو گرفتن، باطن نبوت خود حضرت رو رها کردن، یعنی پوستر قبول کردن. بعد خدای متعال این آیه رو نازل کرد، یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. پیامبر ما، این جمعیتی که به زبان ایمان میارن و به قلب ایمان نمیارن شما رو محزون نکنن. اینایی که سرعت میگیرن هرگاه کفری رو ببینن به سرعت خودشون رو میرسونن، شما رو محزون نکنن. برای فرح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند نزولها، وقتی این آیه نازل شد حضرت خوشحال شدن. چرا؟ از لب یقبل الله تبارک و تعالی ایمانهم الا به عقد ولایتنا و محبتنا. چون ایمان ظاهری خدا قبول نکرده الا به اینکه گره بخوره به محبت ما، که همون محبت نبی اکرم است. عرض کردم خود نبی اکرم ولایتشون در اهل بیت جاری میشه. این که در روایات متعدد آمده که فرمود انما انت منذر ولکل قوم حال. پیامبر ما، شما همه عالم رو انذار میکنی، بیدار میکنی. وقتی بیدار شدن میخوان به سمت خدا برن، برای هر قومی ما هادی قرار دادیم که اونها رو به سمت خدا میبرن. فرمود منذر حضرتن هادی ائمه علیه السلام. اینو اشاره کردیم، معنیش نیست که این هدایت چیزی جز هدایت نبی اکرم. اونایی که انذار میشن و میخوان حرکت کنن، حالا حضرت دستشون رو میگیرن. چجوری دستشون رو میگیرن؟ از طریق اوصیاشون. اوصیاشون همه ایادی نبی اکرمن، خانه هاشون خانه نبی اکرمه، هر چی دارن از وجود مقدس نبی اکرم. پس از این دست آیات در قرآن زیاد داریم که از نبی اکرم و اهل بیتشون تعبیر به نعمت الهی شده، بلکه اصلا حقیقت نعمت همینه. لذا در یه روایتی هست که ابو حنیفه از همین سوال کرد که این نعیم چیه؟ امام صادق فرمودن نعیم ولایت ماست. بعد وقتی فرمودن نعیم ولایت ماست، خب چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه بنا انقذن ناس من الضلاله. خدای متعال به واسطه ما مردم را از ضلالت نجات میده. بسرهم من الاما، اونها را از نابینایی بینا میکنه و حقایق عالم رو با ما میبینن. خلاصه اون خورشیدی که در عالم تابیده این هست. حالا البته بعضی از عناوینی است که برای حضرت هست دیگه، اگر بنا بشه که نبی اکرم رو از لسان قرآن و روایات معرفی کنیم، یه بحث انشالله شیرین و پردامنه است که حضرت معرفی بشن که خدای متعال این پیغمبرشون چجوری معرفی کرد. حالا این نکته که فرمودید من یه مقدار اشاره کنم که یعنی چی این پیغمبر نعمت حقیقی هست.
بله.
ببینید، حالا من از اینجا شروع میکنم. خدای متعال امکاناتی به ما داده، نعمتهایی به ما داده و نیازهایی در ما قرار داده. ما نیاز به نیازهای ظاهری داریم و نیازهای باطنی. نیاز داریم به خوردن، خوابیدن، استراحت کردن، پوشیدن، درسته؟
بله.
تا نیازهای باطنی که قلب ما، روح ما یه رزقی میخواد، همه یه قوای ما رزق میخواد، محتاجی. آیا این خوردن و خوابیدن و پوشیدن و حتی ازدواج و نکاح این مانع تقرب به خداست؟ اگر این مانع تقرب به خدای متعال بود، لغو بود که خدای متعال اینو در ما قرار داد، با هدف خلقت سازگار نبود. اگر می‌فرمود من شما را آفریدم که به مقام معرفت و عبودیت برسید، شما را برای بیش از این امکانات آفریدم. اگر اینها رهزن ما بودن، قرار دادنش در ما این خلاف اون هدف بود، با حکمت خدای متعال سازگار
نبود.
نبود. که خدای متعال ما رو برای مقام معرفت بیافرینه، در ما یه موانع سنگینی قرار بده، نیاز به خواب و خوراک و استراحت و ما رو تو این دنیا بیاره به همدیگه.
هر کدوم اینا میشد یه مانع دیگه در واقع در مسیر بندگی.
اگر واقعا اینا مزاحم بندگی بودن، خلقتشون مخالف هدف آفرینش بود. پس هیچ کدوم از اینا مخالف بندگی نیستن. فقط مسئله چیز؟ مسئله این است که این امکانات، اعم از امکانات ظاهری و باطنی که خدا متعال به ما داده، اگر در مسیر صراط مستقیم قرار بگیرن، در مسیر صراط معرفت و بندگی قرار بگیرن، اینا تبدیل میشن به گام‌های معرفت. انسانی که در صراط مستقیم قرار گرفت، که صراط مستقیم تو روایات ازش تعبیر شده به صراط و طریق و معرفت الله، طریق معرفت خداست. هر کسی وارد این وادی شد، هر قدم که برمی‌داره حجابی ازش برداشته میشه، نوری از انوار معرفت به قلبش میرسه. در بعضی روایات داره طریق و محبت الله، اهدنا الصراط المستقیم، فرمود الزمنا طریق محبت، ما رو ملازم راه محبت قرار بده. این روایت در معانی الاخبار صدوقه که از بهترین کتب مرحوم صدوقه. میدونید کتب روایی مرحوم صدوق از بهترین کتب روایی شیعه است، جز معتبرترین کتب روایی شیعه، این جز بهترین کتب
معانی الاخبار.
در روایات متعددی داره فرمود این عرض کنم صراط مستقیم صراط معرفت خداست، طریق محبت خداست. اگر ما وارد این صراط شدیم، خوابیدنمون هم قرب میاره، نشستنمون، دیدنمون، نکاحمون، دوستیمون، همه چیزمون میشود بندگی. و اگر در این صراط قرار نگرفتیم، در صراط غیر مستقیم بودیم، بیرون این وادی بودیم، بیرون این وادی هم همه کارها ما را از خدا دور میکنه. نمازی هم که در صراط مستقیم نباشد، 2000 سالش دو رکعتش شیطان در 4000 سال خونده، گرهی از کار شیطان باز نمی‌کنه. عمده اینه که ما در صراط مستقیم قرار بگیریم. باز به تعبیر دیگه که این تعبیر قرآنی است، نور نبی اکرم، چراغ هدایت نبی اکرم، چراغ توحید توی خانه‌های نازل شده، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خانه‌هایی که اجازه رفعت توی این خانه‌ها هست، هر کی توی این خانه‌ها آمد میتونه رشد کنه، به خدا نزدیک شه. اجازه ذکر هست، کسی که توی این خانه‌ها آمد میتونه اهل ذکر بشه، اهل حضور بشه، اهل معرفت بشه. اون ذکری که خدا نازل کرده که خود قرآن هست، خود وجود مقدس نبی اکرم است که از هر دو اینا تعبیر به ذکر شده، علیکم ذکرن رسولا، این ذکر، این چراغ آمده توی خانه هایی. اگر کسی خودشو به این خانه ها رسوند و توانست وارد این خانه ها بشه، که عرض کردیم ورود به این خانه ها آدابی داره دیگه، سجدن باید وارد شد، دخول الباب
سجدا
میشه، جزء کسانی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعونهم ذکر الله، هیچ تجارت و خرید و فروش و بیع رو از ذکر خدا و اقامه نماز مشغول نمی کنه. یعنی تو بازارش هم با خداست، تو کتابخونه‌ش هم با خداست.
اگر در این صراط مستقیم باشیم و در این بیت النور وارد بشیم،
و اگرم وارد نشود، بیرون این خونه، خونه‌هاش سقف داره، هیچ کی بالا نمیتونه بره. اجازه ذکر و حضور در مقامات توحیدی و درجات معرفت و قرب و بهشت، هر چی میخواد اسمشو بذارید.
پس تا اینجا اگر ما در بیت النور وارد شدیم و با اون آدابی که شما اشاره کردید و در صراط مستقیم بودیم، همه کارهای ما میشود عبادت، و اگر در صراط مستقیم نبودیم و
همه کارهای ما لهو و لعب،
لهو و لعب،
این هم است که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دنیا همش لهو و لعب. حتی اگر انسان مسجد هم بسازه، مسجد بیرون وادی صراط مستقیم لهو و لعب، میکدن به ساز لهو و لعبه، نرد فرمودیم. ولی اگر تو صراط مستقیم بود، خونه سازیش هم عبادته،
و این نعمتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم.
پس ببینید این قاعده است، لذا خوردن و خوابیدن ما اینا مزاحم نیستن. اینا که در صراط مستقیم قرار بگیرن مقربن، در صراط مستقیم قرار نگیرن مقرب نیستن، آدم از خدای متعال دور میکنن. حالا اون صراط مستقیمی که خدای متعال قرار داده که طریق محبته، و اگر ما اونجا وارد شدیم، میگه لهو و لعب از ما برداشته میشه. انما الحیات الدنیا لعب و لعب و ان الدار الاخره لهی
الحیوان،
اونجا داره حیات و هوشیاری و آگاهی است، لهو و لعب از آدم دور میشه. این دار الاخره کجاست؟ صراط مستقیم کجاست؟ بیت النور کجاست؟ اینا رو آدرسشو قرآن داده دیگه. همون دار الاخره محیط ولایت ماست، دار الدنیا محیط ولایت دشمنان نبی اکرم و اهل بیت. اونا این که دنیا اینقدر مذمومه، نکتهش عرض کردیم اینه، یعنی محیط ولایت اونا مذمومه، و الا عالم طبیعت که مذموم نیست که. آدم تو این دنیا اگه در محیط ولایت نبی اکرم بود، این همه کارش ممدوحه. اگر در محیط بلاغت شیطان بود همه کارهاش مذمومه.
بله.
پس این یه تعبیر برای بیان این نکته. باز با یه تعبیر دیگه همین مطلب را عرض بکنم. ببینید ما فقیریم. همه کارهایی که میکنیم برای رفع فقر منه. میخوریم. اگر غنی بودیم هیچ کنوم از این کارها را نمیکردیم. حتی عباداتمون ناشی از فقر و محبت منه. درست؟
بله.
خب ما وقتی ارضاء نیاز میکنیم یه موقعی در ارضاء نیازمون خودمونو میبینیم. میگیم آقا من خودم بلدم خودم رو تأمین کنم. این اصلا میشه معجزه. مثل قارون. انما اوتیته علی علم. میگه هر چیزی رو بودم با علم خودم گیر آوردم. شما هم برید گیر بیارید. این میشه معجزه. یه موقع آدم امکانات وقتی میخواد تأمین کنه خودش رو تکیه میکنه به اسباب و وسایل میشه مشرک. یه موقعی وقتی گرسنه میشه فقر خودش رو به خدای متعال میبینه. بعدم از او تقاضا میکنه. بعدم که سیر میشه میگه الحمدلله رب العالمین. این خوردنش قرب میاره، سیریشن قرب میاره. همه احوال آدم میشه تقرب. اگه در چه مقامی بود؟ در مقام بسم الله الرحمن
الرحیم.
یعنی با استعانت از خدای متعال همه کارهاش انجام میداد. اگرم این نبود همه کارا میشه شرک. غبار شرک وجود انسان کمان که تو روایات داره فرمود یه قدم برمیدارید بدون بسم الله غبار شرک رو دل شما مؤمنین میشینه. حالا پس اگر کسی بتونه در مقام بسم الله باشه همه کارش مقربه، همه کارش رو به خدا میرسونه. اگر نه خب این مقام چجوری حاصل میشه؟ کسی به این مقام نمیرسد الا به وجود مقدس
نبی
اکرم. بلکه اصلا حالا اون قسمت بمونه، این اسماء الهی که ما ازش استعانت میکنیم تحققش در وجود مقدس نبی اکرمه. حالا یه قرائت دیگه از همین باز به اون قرائتم خدمتتون عرض کنم.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. ان شاء الله همه ما قدر نعمت رو بدونیم و متنعم نعمت باشیم. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. باز هم امروز رو به محضر همتون تبریک میگم و ان شاء الله روزتون پر برکت باشه. امروز صفحه 569 مصحف شریف در روزانه ماست. آیات پایانی سوره مبارکه معارج و آیات ابتدای سوره مبارکه نوح در سمت خدای امروز تلاوت میشه. نخیر، بله. صفحه 569 مصحف شریف، آیات 11 تا 39 سوره مبارکه معارج در سمت خدا تلاوت میشه از جزء 29 قرآن کریم. انشاءالله زندگیتون منور به نور نبی اکرم باشه و به نور اهل بیت. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در سالروز آغاز ولایت امام عصر ارواحنا فدا آرزو می کنم که انشاءالله همه ما در مسیر ولایت و در مسیر این نعمت بزرگ قرار بگیریم. گفت ما را به جبه هم که شده سر به زیر کن، خیری ندیده ایم از این اختیارها، باید برای دیدن تو محضیار شد، یعنی گذشتن از همگان محض یارها. آجای میباقی اشاره قرآنی امروز رو بفرمایند و بعد همون قرائت سوم از این که نبی مکرم اسلام و اهل نعمت بفرمایند.
یکی از نکاتی که در این آیات شریف هست این است که خدای متعال میفرماید ان الانسان خلق حلوا، انسان حلو آفریده شده. حلو رو بعضی محققین معنا کردن فرمودن یعنی میل به التزاز و لذت داره و اگه این میل هدایت نشه کار دست انسان میده. لذا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منو. اگر انسان رو تو این مسیر سختی بهش برسونیم این انسان جزع و فزع میکنه، تاب و تحمل نداره. اگر بهش نعمت بدیم سد نعمت ها میشه، در حالی که اگر نعمت رو از ما بگیره از یه دست با دست دیگه به ما بده خودش رشد میکنه. نفهم دید اصلا راه رشد انسان همینه، این نعمت رو سد میکنه، نگه میداره. وقتی نگه داشت نعمت از بین میره، چون ما اندکم ینفد زایع میشه دیگه، خودش هم زایع میکنه با از بین رفتن نعمت. میردن تو کشتی که میشینه گاهی برای اینکه خودش بمانه بعد بارش رو بندازه. برام تمام برای اینکه خودتون رو حفظ کنید مالتون رو بدید. اینا مالشون رو نگه میدارن خودشون رو میبازن. نعت میکنید. ما اغنا عنه ماله و ما وقت این مال او رو از خودش بی‌نیاز نمیکنه. خودش رو خرج مال میکنه به جای اینکه مال رو خرج تقرب خودش به خود امثال کنه. ازش میگیرید که حالا تو گرفتن ما رو پیدا کنه. جز صابرینی باشد که وقتی بهشون مصیبت میرسه قالوا انا لله و انا الیه
راجعون.
تو مصیبت خدا رو پیدا کنه بازم پیدا نمیکنه. الا یه دسته الا المسلمین. مسلمین معنی ظاهریش اهل نماز. یه معنای باطنی برش در روایت بیان کرده فرمود مصلی اینجا اصطلاحه، تو میدان مسابقه به اون که اسبش پشت سر اسب اول هستش میگن مصلی. فرمود اونایی که دنبال سابقونن، سابقون ما ائمه هستیم، هر کی دنبال ما بیاد از این وادی نجات پیدا میکنه. این آدم بهش بدی رشد میکنه، ازش هم بگیری رشد میکنه. وقتی بهش میدی خدا رو پیدا میکنه، ازش هم میگیری
باز هم خدا رو پیدا
میکنه. این مسلین کسایی که دنبال امیرالمومنین ارواحنا فدا حرکت میکنن، اول صفتشون اینه صلاتهم دائمه، در نمازشون دائمی هستن. معانی برای این دوام در صلات ذکر شده. روایت فرموده که این ناظر به نوافله، یعنی نوافلی رو که بر خودشون قرار میدن مداومت میکنن دیگه.
نوافل یعنی چی؟
همین نوافلی که میدن فرمود رها نمیکنن، اینجوریه که نافله‌ای رو بگیرن بعد رهاش کنن. در روایت بعضی روایت هم به 50 رکعت یعنی 17 رکعت واجب، 34 رکعت نافله در شبانه روز تفسیر شده که اینا میشن صلاتهم
دائمون.
دائمون که دوام در صلات، این اون چه بر خودشون نافله قرار دادن اینو دیگه مداومت بهش میکنن. این یه معنا هست که فی صلاتهم دائمون، یعنی یه معنای دیگه هم شاید بشه برای این آیه کرد که انسان ها گاهی وارد نماز نمیشن اصلا، مثل من تا تکبیرت و تا سلام آخر هنوز ورود نکرده به صلات.
یعنی چی ورود نکرده؟
یعنی رو به خدا میسته ولی وارد مقام نماز نمیشه دیگه، حضوری نداره، یه اسقاط تکلیفی میکنه. بعضیا همینش هم خوبه، نعمت خداست. بعضیا وارد مقام نماز میشن از صلات و معراج و المؤمن قربان و کل تکلیف، عروجی دارن، تقربی به خدا متعال دارن، ولی با السلام علیکم از نماز بیرون میان. یه عده‌ای تو نمازشون میمونن این صلاته هم شاید یه معناش این باشه. اینا کیا هستن؟ اینا کسایی که اهل نافله هستن، خدای متعال اینا رو یه مقامی میرسونه که نمازشون براشون میمونه، ازشون گرفته نمیشه. پس این فی صلاتهم دائمون بودن مال کسانی هستن که مصلی هستن، اونایی که دنبال نبی اکرم و اهل بیت حرکت میکنن دائم الصلاتن. این همونیست که تو اون آیه دیگه عرض کردم، اونایی که وارد بیت نبی اکرم میشن، بیت النور که خانه های اهل بیت، خانه های انبیاست، اینا لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. راه این که انسان دائم الصلات بشه اینه که دنبال امام حرکت کنه. اگه تو وادی ولایت بود تجارتش هم در مقام صلاتش لطمه‌ای وارد نمی‌کنه، اگر نه نمیتونه دائم الصلات باشه دیگه. یکی از راهاش هم اینه که اون نوافلی که بر مقرر دادن اگه خوندیم، نمازهامون به گونه‌ای میشه که دیگه حالات نماز برامون انشالله میمونه، هر نمازی ما رو یه قدم جلوتر میبره، نه اینکه از نمازمون میایم بیرون گاهی برمیگردیم سر پله اول، نماز عصر رو که می‌خوایم بخونیم همه اونچه در نماز ظهر به دست آورده بودیم از کف دادیم. اینجوری نباید باشه، باید این صلات ان شاء الله این بهترین صفت و صفتی که به عنوان مقدم همه صفات انسان‌هایی که تو داد و ستدهای عالم رشد می‌کنن بیان شده این است که دائم الصلاتن.
بسیار بسیار ممنون، متشکرم حضور باقی. در کمتر از دو دقیقه میشه اون قرائت سوم بعد اینکه نبی
مصطفی. البته این قرائت هم باز قرائت پایین دستی مسئله است. ببینید ما باید بخوریم تو عالم، رزق می‌خوایم، فقیریم. و اتفاقا عرض بکنم ما اگر فقر خودمون رو بپوشانیم خدای متعال از ما خوشش نمیاد. فرمود اگه میخواد پیش مردم عزیز بشید چشمتون از دست مردم بردارید، و اگر میخواد پیش خدای متعال عزیز بشید به اون چه در نزد خداست چشم بدوزید. پس خواستن از خدا این چیزی نیست که ما رو از عزت بیاندازه. ما بعد از خدا بخوایم فقیریم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. خدای متعال به اندازه گدایی ما دعای ما به ما چیز میده. پس بنابراین خواستن از خدای متعال عین توحیده، عین عزته. این بد نیست، ما فقیریم. فقط بستر این است که از کدام سفره میخوریم. اگر سر سفره شیطان نشستید همش رجس است و نجاست است و شجره زقوم است به تعبیر قرآن، هم در دنیا هم در آخرت، و ما را از خدا دور میکنه. اگر سر سفره نبی اکرم و اهل بیتشون نشستید شجره طوبا است و سدرة المنتهى است که در قرآن آمده، همش میشه طهارت. از دست نبی اکرم گرفتن و خوردن این عین توحید است. حضرت اگر آب هم به ما بده باطنش توحیده، نوره. بنابراین فهمودین اون چه از وادی نبی اکرم میاد نوره، حتی نعمتهای ظاهری باطنش توحیده. اینو من مکرر عرض کردم، نعمتهای ظاهری بهش محفوظ تعبیر نمیشه کنی، خمره، نهر خمره تو بهشت متقین، ولی فهمود باطن این خمر المهم یتلذذ منه شیعته. تو این خم علم الامام، معارف، توحید به محبین میرسه و غرق لذت میشن از معرفت الله. اون چه از وادی نبی اکرم میاد همش توحیده.
به به.
حتی خوردنش، خوابیدنش، ظاهرش خوردنی هاست، باطنش رحمت و توحید و حضرت رحمت موصوله هستن. پس بر اساس این قرائت حضرت نعمتن، یعنی اصل نعمت توحیده که این نعمت به وسیله نبی اکرم تجسد پیدا میکنه تو بهش و تو دنیا.
بسیار.
اونایی که تو وادی ولایتن همیشه از جام محبت و معرفت و توحید مینوشن به دست نبی اکرم.
حالا برای اینکه نعمت به ما برسه در یک جمله ما باید تلاش بکنیم خودمون رو وارد این بیت النور بکنیم و در صراط
مستقیم، یعنی ما باید فقط خودمون رو به این پیغمبر برسونیم. رسوندن به خدا کار ایشونه. فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه
نوح،
تو این دریای طوفانی شما به خود دست و پا نزنید، همه تو غرق میشید، یا سوار این کشتی میشید نجات پیدا میکنید. و من ترکه ها غرق، اینو رها بکنید، این میشه نعمت. نعمت یعنی اون کشتی که ما را از تلاطم ها و طوفان ها با مقاومت خودش عبور میده، با سرعت خودش شما رو به توحید میرسونه.
بسیار. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور نبی مکرم اسلام باشه. فردا ان شاء الله به حضور جای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. این طرح هم جدی بگیرید، هر کجا ماندگاری اشاره کردم تا ان شاء الله نور محبت پیامبر اعظم در دل همه فرزندانمون روشن و فروزان تر بشه. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. تا فردا و تا سلامی دوباره متشکرم. حضور میروا.